سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر همه اساتید محترم، حضار عزیز. تبریک عرض میکنم اعیاد ماه پربرکت رجب رو و به ویژه به سطح پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله رو که پیش رو داریم، که یکی از معجزات اون حضرت این هست که در یک فرصت بسیار کم در یک سرزمینی که مشهون از جاهلیت‌های نظری و عملی بود تونست یک انسجامی ایجاد بکنه میان قبائل متفرق و پراکنده و از اونها یک دولتی رو بسازه و یک جامعه ای رو شکل بده که ما ازش تعبیر میکنیم به جامعه اسلامی. ابن خلدون میگه علاوه بر قرآن کریم، این وحدت و انسجام و امنیتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله ایجاب کرد، خود این باید یک معجزه به حساب بیاد و حقیقتاً هم همین گونه است. نظریه امنیت متعالیه، همطور که مستحضر هستید، پیش از این هم در قالب کرسی نظریه پردازی ارائه شده و هم در قالب یک اثر مستقل و هم بیش از 10 مقاله علمی پژوهشی درباره این اثر از من منتشر شده. البته چندین رساله دکتری و پژوهش‌های دیگری هم حول این مسئله انجام شده که بعضی از اونها هم منتشر شده. من نمی‌دونم که این دسترسی فراهم نشد، این چطور هست؟
آزاد شده.
الان من دسترسی دارم؟
بله بله آزاد شده.
نه، من میخوام که فایل ارائه بدم. شما دسترسی منو باید باز کنید که من بتونم فایل ارائه بدم.
خب این یه
خب نه، باید به من شرایط کاربری رو بدید. میدونید الان یه همچین شرایطی رو به من ندادید. خب ببینید، اینجا باید یه باکسی برای من بیاد، یه مستطیلی مربعی باید بیاد. بله.
پایین یه علاوه آبی رنگی هست.
چرا؟ بله. ببینم که بله. بله، خب حالا این مثل این که یه پیچیدگی داره که من نمیتونم ارائه بدم ظاهرن. بله خیلی خب، حالا این دیگه ازش، چون الان طولانی میشه من تا بخوام این رو دانلود بکنم ارائه بدم، یه کمی فکر کنم طول میکشه. اب نداره، حالا بدون این فرمول. بله بله، مثل که کلن قطع شد. بله ببخشید. اجمالا عرض میکنم که در این الگوی امنیت متعالیه با توجه به رویکرد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که بحث ارائه الگو هست، اونجا یک الگوی قابلیت ارائه پیدا میکنه بر اساس ارکان حرکت. البته به شیوه های مختلفی میشه این الگو رو ارائه کرد، ولی من در این فرصتی که در خدمتتون هستم بر اساس الگوی حرکت سعی میکنم که این بحث رو ارائه بکنم. خب الگوی حرکت در حکمت اسلامی مطرحه. بر اساس الگوی حرکت زندگی با حرکت تعریف میشه دیگه، و از آغاز که بحث اسلام مطرح میشه، دین و اسلام و هر مکتبی، حالا اسلام هم همینطوره، میخواد که زندگی انسان رو در این حرکتی که داره ساماندهی بکنه. بحث امنیت هم در همین حرکت مطرحه. این که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بحث صراط مطرحه. ما در فارسی معمولا صراط رو به عنوان راه میگیریم، ولی یک کم اگه دقیق تر بشیم روی بحث صراط، این صراط چون لغت دخیله هست، یعنی طبق یک نظریه کلمه کلمه عربی نیست بلکه غیر عربی، وارد زبان عربی شده. حالا بعضی ها میگن این صراط با همون استریت هم ریشه هست، بعضی ها حتی معتقدن با استراتژوس هم ریشه هست، یعنی خدایا ما را هدایت بکن به یک بزرگ راه معتدل و متوازن و مستقیم، یعنی دارای اعتدال، یا اینکه یک استراتژی درست. به هر حال اینا همه در این مفهوم صراط هست، یعنی در مفهوم صراط یک بستری هست، یک جاده‌ای در نظر گرفته میشه که ما در این در حال حرکتیم، یک بزرگ راهی هست که سبیل‌های مختلف به تعبیر قرآن کریم وارد این صراط میشه. لذا صراط همیشه مفرده، صراط جمع بسته نمیشه، ولی سبیل جمع بسته میشه، بهش سبل هم میگیم، از سبل هم استفاده میکنیم. خب اگر زندگی حرکت هست و اگر زندگی دینی هم حرکت دینی هست، زندگی اسلامی حرکت اسلامی هست، این حرکت 6 تا رکن داره. به تبع در بحث امنیت هم این 6 تا رکن مطرح میشه، چنان که در بحث پیشرفت هم این 6 تا رکن مطرح میشه. اگر ما بخواهیم یک الگویی طراحی بکنیم بر اساس نظریه اسلامی امنیت یا هر نظریه امنیت دیگری، فرقی نمیکنه، این ارکان 6 گانه باید درش لحاظ بشه. من فهرست این ارکان رو میگم، بعد یکی یکی توضیح میدم. رکن اول مبدأ حرکت هست، رکن دوم مقصد حرکت هست، رکن سوم بازیگران یا کنشگران هستند که در اصطلاح فلسفی بهشون گفته میشه متحرک ها، یعنی اونهایی که در حال حرکت هستند، چه در سطح فردی، چه در سطح اجتماعی، چه در سطح سیاسی. یعنی گاهی یک فرد متحرکه، گاهی یک حزب متحرکه، گاهی یک دولت متحرک هست، گاهی یک جامعه محور بحثه. میتونن این بازیگران یا کنشگران متنوع باشن. رکن چهارم مربوط میشه به محرک ها، یعنی اون چه که این متحرک ها رو به حرکت در میاره. محرک ها هم باز انواعی دارند، از جمله مهمترین تقسیمی که در حوزه محرک ها میتونیم داشته باشیم، تقسیم محرک ها به محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی هست. این یه تقسیمی که حالا انشالله در ادامه توضیح خواهم داد. عنصر پنجم و رکن پنجم و ششم هم مربوط میشه به بحث زمان و مکان، یعنی زمان حرکت که شما آیا برای این حرکت یک زمانی رو در نظر میگیرید یا نه. معمولا یک زمانی رو ما برای هر حرکتی باید در نظر بگیریم اگر نظام برنامه ریزی باشه، و همینطور مکان حرکت، این مثلا در ایران هست، در یک کشور دیگری هست، در سطح محلی، ملی، فراملی چگونه هست. پس هر حرکتی 6 تا رکن داره، از جمله عرض کردم حرکت امنیتی. خب حالا اگر بیایم یکی یکی اینها رو یه توضیح مختصری من سعی میکنم که داشته باشم تا الگوی امنیت متعالی رو خدمتتون عرض بکنم. به لحاظ مبدأ، وقتی ما از مبدأ سخن میگیم، یعنی عنصر اول، اینا یه اصطلاحات پیچیده فلسفی هم داره که من شما رو وارد اون اصطلاحات سعی میکنم نکنم. مثلا اگر یه جا شنیدید که میگن حرکت 6 تا رکن داره، بعد اینجور بیان کردن، گفتن من هل حرکه، الیه الحرکه، به هل حرکه، فی هل حرکه، ان هل حرکه، له هل حرکه، همین 6 تاییه که من به فارسی سلیس براتون گفتم. اما راجع به مبدأ، اصل بحث از مبدأ شروع میشه، اما نکته مهم اینه که چون نتیجه تابع خص مقدمات هست، زمانی ما از یک الگو و نظریه اسلامی امنیت برخوردار هستیم که در هر 6 رکن مباحث مربوط به ارزش‌های اسلامی لحاظ بشه. حتی اگر یکی از این 6 رکن هم لحاظ نشود، الگوی اسلامی امنیت شکل نمیگیره، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، یعنی اون ضعیفترین حلقه الگو همه رو به سمت خودش میکشه. بنابراین با بحث مبدأ شروع میکنیم. در سند پیشنویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از مبدأ با عنوان مبانی معمولا یاد میشه. در مبدأ بحثی که مهمه و مطرحه اینه که ما در وضعیت توحیدی هستیم یا در وضعیت غیر توحیدی هستیم. این همون نقطه شروع حرکت هر پیامبری هست که در سخنرانی سال قبل مبعث عید مبعث مقام معظم رهبری هم آمده بود که هر پیامبری که آمده، ندای او دعوت به توحید بوده، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت بکنید و از طاغوت اجتناب بکنید. عبادت هم که میگیم یعنی اطاعت 100% از خدای متعال، که این اطاعت هم ملازم با معرفت هست، حالا این یه بحث دیگری داره. پس وقتی ما وضع موجود رو بررسی میکنیم از منظر امنیتی، وضعیت مطلوب امنیتی از منظر اسلام و قرآن کریم و انبیاء الهی و رهبران الهی اینه که توحید بر همه بخش های جامعه حاکم باشه. هر قدر شرک حضور و نفوذ داشته باشه، به همون مقدار ما امنیتمون رو از دست دادیم. این همون مطلبیه که جناب آقای دکتر صدرا هم اشاره فرمودن تحت عنوان امنیت ایمان پایه. یعنی اینجا اگر فرد ایمانش رو به خدا و غیب از دست بده، این دیگه امنیت صادق نداره، بلکه امنیتش میشه امنیت کاذب. ما با شرک اساساً نمیتوانیم نه برای خودمون نه برای دیگران امنیت تولید بکنیم. برای همینه که از نظام‌های طاغوتی و شرک‌آلود انتظار تولید امنیت نمیشه داشت. تا کنون هم اینها نتونستن برای بشریت امنیت رو به ارمغان بیارن و تولید بکنن. به لحاظ استناد قرآنیش فقط من یه ماجرا رو براتون اشاره میکنم. در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه که رفته بود به میقات، میقات 40 روزه، 40 شبانه روزه، وقتی که برگشت دید که سامری با ساختن اون گوساله باعث شده که بنی اسرائیل تعدادیشون گوساله پرست بشن. اونجا داره که غضبان اسفا، عصبانی شد حضرت موسی سلام الله علیه و با برادرش جناب هارون دعوا کرد. یعنی عصبانیتش در حدی بود که کار به مشاجره با برادرش کشید و میگه که موی سر او رو کشید، یقه او رو گرفت کشید، ریش او رو مثلا گرفت کشید، که حضرت هارون گفتش که این تقصیر من نبوده، ولی اینا حرف منو گوش نکردن و میخواستن منو بکشن. ببینید، یعنی اینقدر میخوام بگم بحث توحید مهمه و از همینجاست که ما میگیم توحید مرجع امنیته، که حضرت موسی، یعنی شما در کل قرآن کریم وقتی بررسی کنید، این موردی که گفته باشه یک پیامبری غضب عصبانی شد بر مردم خودش، یکی از شاخص‌ترین ها همین مورد مربوط به حضرت موسی هست که وقتی توحید به مخاطره میفته او میگه که و القل الواح، تورات رو که تازه خدای متعال بهش داده بود از میقات داشت با خودش می آورد، این رو کنار گذاشت، حالا تعبیر القا داره یعنی انداخت، و اخذ برأس اخیه یجره الیه تا آخر، که در سوره مبارکه اعراف میتونید آیاتش رو ببینید. پس این مهمه که ما چقدر به توحید نزدیک میشیم یا توحید رو ارتقا میدیم در جامعه، چقدر از توحید دور میشیم، چه در سطح ملی چه در سطح فراملی. در سطح جهانی هم همینطوره که باز نمونه گسترش توحید رو ما در سیره حضرت سلیمان سلام الله علیه داریم. هر مقدار شما موفق بشید به گسترش توحید در سطح جهان، امنیت شما به عنوان نیروهای توحیدی تقویت میشه، و اگر شرک در سطح دنیا و طاغوت در سطح دنیا و نظام سلطه به اصطلاح گسترش پیدا کنه، اونجا امنیت ما به مخاطره میفته. اینه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم یک صورت مسئله ای رو ترسیم میکنه. صورت بندی که ایشون ارائه فرمودن اینه، میفرماد یک طرف اسلام، یک طرف نظام استکبار هست. یک نظام استکبار دنبال اینه که دنیا رو به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کنه، در حالی که نظام مبتنی بر اسلام ناب این رو نمیپذیره. ما میگیم اگر شما سلطه‌گر هستید ما میشیم سلطه ستیز، ما سلطه رو نمیتونیم بپذیریم. پس نقطه شروع و مبدأ از توحید و شرک شروع میشه. اما اگر ما از این مسئله عبور بکنیم، رسیم به رکن دوم. رکن دوم بحث چیه؟ رکن دوم بحث مقصده، یعنی میخواید به کجا بروید. اینجاست که بحث توحید و به اصطلاح شرک به لحاظ مقصد منتهی میشه. یعنی شما در امنیت همونطور که به نقطه آغازین توجه دارید، به نقطه پایان هم باید توجه داشته باشید. مردمی رو که میخواهید امنیتشون رو تأمین بکنید، اینها وقتی امنیتشون تأمین میشه که اینها سرانجام وارد بهشت بشن. اگر جهنمی بشن اینها امنیتشون تأمین نشد. اینه که میگیم دنیا مزرعه آخرت هست، اینجا باید به گونه اینها زندگی بکنن که سرانجام به سعادت قصوا برسن. پس مکتب امنیتی اسلام اینجا هم متفاوت میشه با مکاتب غیر اسلامی. در مکاتب امنیتی رایج در دنیا اساساً تمام بحث بر محور دنیا بسته میشه، هیچ کاری با آخرت ندارن. اما در مکتب امنیتی توحیدی و اسلامی امنیت با لحاظ دنیا و آخرت تعریف میشه. یعنی تصمیم گیری های امنیتی ما در این دنیا همونطور که بر جسم ما اثر میگذاره، بر روح ما هم اثر میگذاره، و همونطور که بر دنیای ما اثر میگذاره، بر عقبای ما و آخرت ما هم اثر میگذاره. این هم نکته دوم به اجمال. اما اون چهار تا نکته دیگه مربوط میشن به بین مبدأ تا مقصد، یعنی این چیزی که ما میتونیم اسمش رو فرایند بگذاریم، مسیر و مسافت بگذاریم. زمان ما از کی شروع میشه، مکان ما از کجا شروع میشه. مکان از این دنیا شروع میشه تا اون دنیا، یا بفرمایید حالا محدودتر در جمهوری اسلامی ایران، یا در سطح منطقه، یا در سطح نظام بین الملل. بستگی داره که سطح امنیت سازی ما و تحلیل امنیت ما چقدر باشه. گاهی ممکنه سطح یک شهر و یک قبیله و یک شخص و یک فرد باشه، گاهی سطح ملی و منطقه‌ای و جهانی باشه. در هر سطحی که باشه فرقی نمی‌کنه. شما میان این مبدأ و مقصد یه فرایندی رو دارید. توی این فرایند دو تا مفهوم کلیدی مطرح میشه. یکی مفهوم هدایت هست، یکی مفهوم ضلالت هست. و همینطور بحث رهبری اینجا مطرح میشه. یعنی هدایت یه رهبر الهی داره که هدایت اتفاق میفته. ضلالت هم اونا هم رهبر دارن، رهبران طاغوتیه. این آیه‌ای که بعد از آیه الکرسی اومده همین رو ترسیم میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اما در ادامه میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات، یعنی دو تا حرکت معکوس کاملا برخلاف هم، و همینجاست که تصادم اتفاق میفته. یعنی ما چون دو تا حرکت رو در روی هم داریم، همون صراط رو اتوبان رو در نظر بگیرید، شما به سمتی در حرکت هستید که دقیقاً توی این بزرگراه از روبروی شما هم یه آدمایی دارن میان، شما دارید میرید به سمت خدا، به سمت نور، اونها دارن میان به سمت تاریکی، اونها دارن میان به سمت طاغوت. اینات فرمی اینه که تعارض به این خاطر پیش میاد، تصادم به این خاطر پیش میاد و تقابلها شکل میگیره، تعارضها و توافقها اینجوریه که شکل میگیره. شما به لحاظ مقصد با هم هم مسیر نیستید، مسیرهاتون کاملا در مقابل یکدیگر هست. البته در مکاتب امنیتی دنیاگرا و متدانی اونجا 7 الگو رو من شناسایی کردم که در کتاب امنیت متعالیه به خلاصه ای از اون البته خیلی مختصر اشاره شده، اما الگوی امنیتی متعالی یک الگو بیشتر نیست، که همین الگو در سطوح مختلف قابل پیاده شدنه. خب کنشگران و بازیگران عنصر سوم هستند توی این مسیر از مبدأ تا مقصد. خواستم این اتوبان و بزرگراه رو، بزرگراه زندگی رو تصور بکنید، این صراط مستقیم رو، یا برعکس اگه بگیم اسفل سافلین. زلالت یعنی اینکه فرد بیرون از راه بیفته، در راه درست حرکت نمی‌کنه، مسیری که میره به مقصد نمی‌رسوندش. خب بازیگران و کنشگران اینها مشترکن در جوامع، فرق نمی‌کنن، یعنی همه جا دولت‌ها کنشگرن، مردم کنشگرن، احزاب، سازمان‌ها، نهادها. اینجا خیلی مسئله خاصی نداریم، فقط مطلبی که وجود داره اینه که ما در یک جامعه توحیدی کنشگران و نهادهایی داریم که اینها اصالتاً و ذاتاً دینی هستند. یعنی اینها رو فقط در یک جامعه توحیدی شما میتونید پیدا کنید، که دستندرکاران امنیت باید توجه داشته باشن که از این نهادهای انحصاری، نهادهایی که نماد یک جامعه دینیه، باید 100% و به درستی حفاظت بکنن. مثلا مسجد یک نهاد ذاتن اسلامیه دیگه، اما حسینیه و مهدیه و زینبیه و سجادیه، مثلا اینجور چیزها، نمادها و محفلها و محملهای ذاتن شیعی هستند. خب اما وقتی شما از فرهنگ سرا مثلا یاد بکنید، فرهنگ سرا یک نهاد مشترکه، یعنی در یک جامعه اسلامی میتونه فرهنگ سرا وجود داشته باشه، در یک جامعه غیر اسلامی هم میتونه وجود داشته باشه. حالا اگر در یک زمانها و مکانها هم همینطوره، مثلا ماه مبارک رمضان یک ماه ذاتن اسلامیه، این ماه به این شکل یک ماه ذاتن اسلامی، عید مبعث، عید فطر، عید قربان، اینا اعیاد ذاتن اسلامی هستند. متخصصان حوزه امنیت اسلامی یکی از تدبیرهاشون اینه که حتما این نمادهای ذاتن اسلامی رو تلاش میکنن که حفظ بکنن و تقویت بکنن. یعنی اگر امر دایر باشه که شما در یک شهری، در یک محله، یک محل تجمع برای مردم بسازید و بیش از یک محل هم نمیتونید بسازید، امکاناتش رو ندارید، اولویت با مسجد میشه. شما میخواید پارک بسازید، میگید قلب این پارک باید یک مسجد باشه. میخواید یک مکان ورزشی بسازید، میخواید فرودگاه بسازید، هرچه اون نماد ذاتن اسلامی رو باید معلوم باشه که چه جایگاهی شما براش قائل هستید. و از این قبیل مثال ها و موارد زیاد میشه زد. این از این جهت گفتم که ما توی این قسمت آسیب داریم، یعنی به اینها توجه نداریم در تئوری پردازی های امنیتیمون و در رفتارهای امنیتیمون. یه موقع مثلا بسیج رو داشتیم حول مسجد و پایگاه مسجد شکل می گرفت، بعد اومدیم مثلا بسیج اخشار رو مطرح کردیم. بسیج اخشار دیگه حول مسجد نبود، رفت حول دانشگاه و نمیدونم پژوهشگاه و سازمان‌ها و ادارات مختلف و امثال اینها. مسجد تهی شد از پایگاه‌های بسیج فعال مردمی متنوعی که همه گونه آدم اون تو باشن. یعنی ما با یه تصمیمی که خودمون گرفتیم پایگاه‌هامون رو از مساجد بردیم بیرون. پایگاه‌های بسیج در مساجد در سطح کشور تقریبا خالی شد و غیر فعال شد و الی آخر. باز از این نمونه ها و آسیب شناسی ها من دارم. اما اون چه که این مسائل رو باعث میشه عنصر چهارمه. در این ارکان عنصر چهارم شاید مهمترین عنصر باشه، یعنی عنصر محرک ها. محرک ها عرض کردم دو دسته هست. دسته اول محرک های معرفتیه. هر گونه تصمیم گیری در ساحت های امنیت باید تابع معرفت های تخصصی و عالمانه باشه. یعنی کسی میتواند در ساحت امنیت پردازی و امنیت سازی، حالا در هر قسمتی فرق نمی کنه، تصمیم گیری درستی داشته باشه که معرفتش معرفت کامل و جامع و واقعی باشه. یک معرفت کامل و واقعی در صورتی حاصل میشه برای یک تصمیم گیر امنیتی ما که از چهار منبع معرفتی این بتونه همزمان استفاده بکنه. یک، منبع معرفتی وحیانی، یعنی باید با قرآن کریم و احادیث و سیره امنیتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سیره امنیتی امام علی علیه السلام و سیره امنیتی انبیاء الهی که در قرآن کریم آمده و سیره امنیتی اولیاء الهی آشنا باشه. حالا آشنا اگه میخواد تصمیم بگیره که باید متخصص هم باشه، ولی اگر نه، یعنی هر چقدر سطحش پایین تر بیاد این اطلاعات و معرفت میتونه کمتر باشه، تقلیدی هم میتونه باشه، مثلا میتونه از یک متخصص این حوزه ها سوال بکنه. مثال براتون میزنم، مثلا کسی که با جنگ بدر آشنا باشه که در سوره مبارکه انفال تحلیل جنگ بدر آمده دیگه، ملاحظه میتونید بفرمایید، من اینجا آیاتش و اینا رو داشتم ولی خب دیگه نتونستم استفاده بکنم. در جنگ بدر خدای متعال این مطلب رو به ما میگه، میگه اگر شما در ایمانتون راسخ باشید، پا بر جا باشید، اهل صبر و تقوا باشید، من عوامل طبیعی رو در خدمت شما قرار میدم. یعنی اونجا اون مستحضری دیگه، تعداد اینها کم بود، 300 مثلا 13 نفر، تعداد دشمن حدود 1000 نفر. اینا یه دونه اسب داشتن، اونا نمیدونم 100 تا اسب داشتن و دیگر امکانات که نابرابر بود، حالا تو تاریخ آمده. اما خدای متعال اومد چیکار کرد؟ اونجا میگه استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، شما به خدا پناه بردید، خدا به شما پناه داد، خدا اجابت کرد، ملائکه رو دستور داد که برید به کمک اینها. بعد میگه نه اینکه ملائکه بیان آدما رو بکشن براتون، نه، ملائکه فقط اومدن که به شما اطمینان قلب بدن، اعتماد به نفستون رو تقویت بکنن، آرامش به شما بدن. بعد میگه یه خواب کوچولو و سبک هم برای شما نازل کردیم. خواب، یه خواب امر طبیعیه دیگه، ما اصلا در محاسبات و قدرت حسابش نمی کنیم دیگه. بعد میگه که یه بارون هم فرستاد، باران باعث شد که هم ظاهرتون تمیز بشه و هم اون ریگ زیر پای شما سفت بشه، زمین ریگزار با این باران سفت شد، جنگیدن برای شما خیلی عالی شد، هم آرامش ظاهری هم آرامش باطنی، هم تقویت ایمان، هم ثبات قدم با تثبیت شنهای روان و الی آخر. بعد از همه مهمتر به ملائکه میگه که انی معکم، من با شما هستم، شما برید برای تقویت مؤمنین. بعد میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من خودمم، خدای متعال میگه من خودمم میرم در قلوب کفار ترس و وحشت بندازم. نتیجه چی میشه؟ پیروزی مسلمان ها. و بعضی از مسلمان ها میگن دیدی چه کردی؟ آیه نازل میشه که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نکشتیدشون که، خدا کشتشون. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، دست پیامبر شده دست خدا. اون یه ذره شن و ریگی رو که پاشید به سمت دشمن، خدای متعال این رو تبدیل کرد به یک طوفان عظیمی که اونها رو از نظر بینایی، از نظر شنوایی، از نظر بینی و دهن و همه چی دوچار مشکل کرد. یعنی این ریگ داره تو تاریخ که رفت داخل چشم همه اینا، یه ریگی بود که وارد شده بود و اینها شروع کرده بودن چشماشون رو تمیز کردن. پس اگر شما با خدا باشید، پدیده‌های طبیعی میشن جند الهی، ارتش خدا میشن کمککار شما، همون چیزی که تو صحرای طبس هم اتفاق افتاد. این رو یک تصمیمگیر امنیتی و یک سیاستگزار امنیتی در جامعه اسلامی باید بلد باشه، باید بدونه. اگه این رو بلد باشه دیگه نمیترسه، ویروس ترس وارد جان این نمیشه، دیگه محاسبات آماری نمیکنه که ما 300 نفریم اونا 1000 نفرن، پس ما در برابر اونها نمیتونیم بیستیم. ما یه اسب داریم اونا 100 تا دارن، پس ما نمیتونیم در... نه، میگه که بستگی داره ایمانمون چقدر باشه. اگر تازه راجع به اصحاب بدر همونجا میگه که میگه اینا دوچار استراب بودن، ما ملائکه رو که فرستادیم آرامش برای اینها ایجاد شد، بشرا ایجاد شد، اطمینان قلبی ایجاد شد. پس منابع معرفتی باید یک، وحیانیت، منابع وحیانی، دو، منابع عقلانی، سه، منابع تجربی، چهار، منابع شهودی. حالا بقیه رو نمیرسم توضیح بدم. یک، فرمانده امنیتی در صحنه مثلا جنگ سخت یا در جنگ نرم، فرق نمیکنه، تو هر عرصه‌ای که باشه باید مجهز به معارف وحیانی باشه، مجهز به معارف تجربی و روز دنیا باشه، ولی اگه ندونه که نمیدونه که دشمن چطوری عمل میکنه. مجهز به همه تجهیزات، موشک و پهباد و هر چه که هست، به اونها هم باید مجهز، ولی منابع معرفتی وحیانی رو هم بدونه، منابع معرفتی حکمی و عقلانی رو هم بدونه، یعنی هم یعلمهم الکتاب هم والحکمه. اما دسته دوم بحث محرک های انگیزشیه. خیلی خلاصه عرض میکنم چون وقت من رو به اتمام هست. میگه که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. تصمیم گیران امنیتی، متحرک های امنیتی، بازیگران امنیتی، کنشگران امنیتی، از آحاد مردم گرفته تا مسئولین، لله باید حرکت کنن، نه لنفس. بیش از 60 بار این آیه رو حضرت امام بهش در سخنرانی‌هاشون استناد کردن و تنها موعظه خدای متعال هم هست. میدونید دیگه، خدا همین یه دونه موعظه رو برای ما کرد، میگه قل ای پیامبر بگو بینها انما، انما یعنی فقط و فقط، اعظکم به واحده، یه دونه موعظه برای شما دارم، لله حرکت کنید. خب نمونه از شکستش رو میگم، جنگ احد. اونهایی که روی اون تپه بودن یا روی اون کوه بودن، تا دیدن که مسلمان ها در مرحله اول پیروز شدن گفتن بریم جمع غنیمت. اونجا خدای متعال سه تا تعبیر به کار میبره، میگه فشلتم، تنازعتم فی الامر و عصیتم. اول شل شدید، گفتید بریم غنیمت جمع کنیم، دنیا گرایی براتون غلبه کرد. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. به محض اینکه یک کارگزار امنیت اسلامی دنیاگرا بشه، از همونجا نفوذ اتفاق میفته، از همونجا شکست اتفاق میفته. عرض کردم نمونهش جنگ احد دیگه، فرمانده پیغمبره، ولی خب به دستور پیغمبر گوش نکردن دیگه. فشلتم، دنیاگرا شدید، تنازعتم فی الامر، راجب دستوری که بهتون پیغمبر داده بود با فرموندتون نزاع کردید، او میگفت که نرید، حضرت گفته نیایید، اینجا رو رها نکنید، دشمن ممکنه ما رو دور بزنه، گفتن نه بابا الان که جنگ تمام شده. عصیتو، اسیان کردید، نافرمانی کردید. خب اینها ول کردن اونجا رو، رفتن دنبال جمع غنیمت، دشمن از همونجا اینا رو دور زد. پس ببینید لله بودن خیلی مهمه، نه لنفس بودن. حالا این خیلی مفصله، خود همین اون بحث الگوهای هفتگانه که گفتم در هر کدوم اینا مطرح میشه که دیگه من ازش صرف نظر میکنم. پنجم و ششم هم مقتضیات زمان و مکانه. کارگزاران و متخصصان امنیتی در یک جامعه اسلامی و همینطور الگوهای امنیتی باید پیوسته شرایط زمان و مکان رو چک بکنن، به روز بکنن. ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ دشمن در چه وضعیتیه؟ نمونهش خود رسول الله صلی الله علیه و آله. شما ببینید حضرت ناگزیر شده هجرت بکنه از مکه به مدینه، ولی 10 سال بعدش مکه رو فتح کرد. 10 سال بعدش مکه رو فتح کرد. وقتی شما سیره حضرت رو مطالعه میکنید میبینید پیوسته دشمن خودش رو رصد میکرده، دشمنان خودش رو رصد میکرده، حتی به گزارشاتی که از دوردست مثلا از ناحیه امپراتوری روم میامد گزارش میدادن که گفته شده که امپراتوری روم ارتش 500,000 نفری خودش رو آورده در مرزها. حضرت جنگ تبوک رو انجام داد دیگه. میدونید جنگ تبوک منتهی اصلا منجر به جنگ نشد. طبق اخباری که آمده بود حضرت اعلام بسیج عمومی کرد، 30,000 نفر جمع شدن. سوره توبه داستانشون رو گفته دیگه. با این 30,000 نفر 600 کیلومتر رفتن توی تابستان داغ اون زمان، یعنی تا اردن فعلی رفتن و هر جمع می رفتن یه معاهده امضا می کردن با قبایل اونجا. بعد که از ناحیه امپراتوری روم دیگه خاطر جمع شدن، دیدن نه ارتشی نیست، اگر هم بوده رفته دیگه، یعنی آوازه آمدن سپاه اسلام رو که شنیدن گذاشتن رفتن، مثلا هیچ علامتی نیست، حضرت برگشت. ببینید این که مرتب پیرامون خودمون رو، جهان پیرامون خودمون رو رصد بکنیم، ببینیم اونها در چه وضعیتی هستن، چه امکاناتی دارن، ما در چه وضعیتی هستیم و متناسب با وضعیت زمان و مکان خودمون را آماده کنیم. البته باز عرض میکنم اینها چند لایه هست، یعنی یک زمان و مکان همین فعلی داریم، یک سطح کلان هم داشت، زمان و مکانی که با مبدا و مقصد اون رو فهمیدیم، یعنی زمان ما از اینجاست تا آخرت، مکان ما از اینجاست، از دنیاست تا ملکوت، تا عالم برزخ، یعنی این لایه لایه هست، سطوح مختلف داره. بنابراین الگوی پیشنهادی بنده برای الگوی امنیت و دفاع اسلامی، الگوی مبتنی بر ارکان حرکت هست: مبدأ، مقصد، متحرک ها، محرک ها، مسیر و مسافت. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همین سند پیشنویسی هم که الان داریم به اینها البته توجه، یعنی میتونیم اون مباحث رو که اونجا هست با این تطبیق بدیم، مبانی رو با بحث مبدأ، بحث آرمان رو و افق رو با بحث مقصد، چون مقصد شامل اهداف دنیوی و اخروی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میتونه بشه، ولی الگویی که من عرض کردم از اون کامل تر هست. افق و آرمان رو پوشش میده، رسالت باز در ضمن بین مبدأ تا مقصد هست، تدابیر هم میخواد عناصر و محرک های اجرایی رو برای ما بگه، ولی این الگویی که بنده عرض کردم از اون فراگیرتره و دقیقتره. پیشنهاد من در اندیشه سیاست هم همین بود که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بر اساس ارکان حرکت اگر ارائه بشه شکل الگویی پیدا میکنه. این مدلی هم که الان ارائه شده البته باز یه تغییراتی اگه داده بشه که من اون رو هم ترسیم کردم جداگونه، میتونیم به شکل دیگری ترسیم بکنیم که جنبه الگویی هم تقویت بشه. البته زیر ساخت این الگوی امنیت متعالی هم نظریه امنیت متعالی هست. از توجه شما سپاسگزارم. اگر ملاحظه اساتید محترم داشته باشن من حتما استفاده خواهم کرد، حالا چه در این جلسه اگه وقت بشه، چه بعدن و در این جلسه اگر فرصت نباشه. عذرخواهی میکنم نشد حضوراً خدمتتون برسم، خیلی محروم شدم از دیدار شما اساتید بزرگوار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.